بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب رسیدیم بحث غذایا، اجمالا اجزای غذایه را مطرح کردیم. این بار میخواییم وارد غذایه حملیه بشیم. قضیه حملیه، اجازه بدید من یه تقسیمی ابتدا انجام بدم، بر اساس اون تقسیم اونی که مد نظر هست رو هم توضیح بدم. قضیه حملیه محمول یا ذاتی موضوع یا عرضی. از محمول در قضیه حملیه یا ذاتی موضوع یا عرضی. ذاتی هم سه حالت داره، یا خودش محمول عین موضوع یا جزء موضوع. اگر جزء باشه یا جزء عامه که میشه جنس، یا جنس و فصل عام، یا میشه چی؟ فصل خاص مساوی. فصل خاصی که مساویه. اگر گفتیم انسان انسان است یا انسان حیوان ناطق است، یا انسان حیوان است یا انسان ناطق است، اینا چیه؟ حمل ذاتیه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین یک بار حمل ذاتیه، در برابر ما حملی داریم عرضیه. عرضی چیه؟ ذاتی چیه؟ ذاتی آن است که محمول یا عین موضوع است یا جزء موضوع است، یعنی مفهومی داره که مفهوم عین مفهوم موضوع است، یا چی؟ مفهومی داره که جزء مفهوم موضوع است. خواه میخواد مفهومی که عین موضوع است عینیت لفظی هم داشته باشه، مثل انسان انسان است، یا عینیت لفظی نداشته باشه بلکه تفصیلی درش باشه، مثل انسان حیوان ناطق است که حد تام میشه. و اونجایی که ذاتی محمول ما جزء موضوع باشه یا جزء عام، مثل انسان حیوان است، انسان حساس است، حساس جزء انسانه اما عام‌تر از انسانه، پس بنابراین عام یا جنس یا فصول الاجناسه مثل حساس. و اگر جزء هست و عام نیست بایستی جزء مساوی باشه، مثل چی؟ انسان ناطق است، ناطق مساوی انسانه. یعنی چی؟ یعنی شما انسانی رو پیدا نمی‌کنی که ناطق نداشته باشه، که این که ناطقی رو پیدا نمی‌کنی انسان نباشه، مساویه. خب چطور میشه که ذاتی اخص باشه؟ ذاتی اخص معنا نداره. ذاتی میتونه به لحاظ مصداقی، توجه بکنی، مساوی باشه، ولی جزء که شد جزء بایستی مساوی باشه. پس بنابراین ذاتی به لحاظ نسب اربعه خواستی حساب بکنی، یا بایستی عام باشه یا مساوی. اخص باشه ذاتی نیست. چرا؟ برای اینکه اخص باشه معناش این است که در موضوع گاهی این ذاتی وجود نداره. آخه این چه ذاتی موضوعی است که در موضوع حضور نداره؟ اینجا تمام. اما اگر موضوع چیزی بود محمول مفهومی داشت که ذاتی نبود، یعنی مفهوم محمول نه جزء عام موضوع بود و نه جزء خاص مساویه به موضوع، بلکه چیه؟ مفهوم محمول از نظر مفهومی با مفهوم موضوع بیگانه مفهومیه، اما اتحاد با او دارد یا میتواند داشته باشد. در این صورت میگه محمول عرضیه. مرادمون از عرضی یعنی چی؟ یعنی جنس و فصل برای موضوع و عین موضوع نیست، اما با موضوع میتونه متحد شود. خب در این فرض میگیم حمل ما، پس اگر عرضی شد یه تقسیم داره، حمل ما یا حلیه بسیطه است یا حلیه مرکبه. حمل عرضی یا حمل حلیه بسیطه است، یعنی محمول مفهومی است مثل مفهوم موضوع و بر موضوع عرض می‌خوام، محمول مفهوم وجود است و با موضوع خودش متحده، مثل چی؟ ال انسان موجودون. خب روشنه، در مفهوم انسان مفهوم وجود نیست، اما مستاباً با وجود میتونه متحد بوده باشه. اگر اینجور باشه میگیم حلیه بسیطه است. اما اگر مفهوم محمول موجود نباشه بلکه مفاهیم دیگری باشد که ذاتی هم نباشد، چون فرض این است محمول عرضیه دیگه، مثل چی؟ ال انسانو ظاهکن، ال انسانو متعجبون. در مفهوم انسان ظاهک نیست، در مفهوم انسان تعجب نیست، اما در این حال تعجب آرده بر اوست، ذکر آرده بر اوست. اینا میگیم چی؟ حلیه مرکبه. چرا مرکبه؟ چرا بسیطه؟ حلیه مرکبه روشنه، برای اینکه موضوع یه وجودی داره، محمول یه وجودی دیگری داره که این دو وجود با هم متحد شدن، پس ترکیبه، پس حلیه مرکبه است، آشکاره. توجه میکنه؟ مرکبه یعنی چی؟ یعنی وجود محمولی یه چیزه، وجود موضوعی یه چیز دیگه هست، گرچه وجود محمولی متحد با وجود موضوعیه، دوتا وجود جدا نداریم. حتی بالاتر، ممکنه وجود محمولی به عین وجود موضوعی خودش موجود باشه، اما در این حال چیه؟ محمول عرضیه. مثل چی؟ ما میگیم ال انسان ها ممکنه. خب انسان تو خارج هست؟ بله. امکانش چی؟ تو خارج هست. آیا امکانش یه وجود دیگری غیر از وجود موضوع داره؟ نه، به عین وجود موضوع موجوده، برخلاف سفیدی کاغذ. کاغذ یه چیزه، میتونه سفید بشه میتونه غیر سفید، اما الان میبینیم سفیده و سفیدی عارضه بر کاغذه، به عین وجود موضوع نیست، دوتا وجوده. اما الانسان ممکنن چی؟ میگیم به عین وجود انسان امکان با او هست. چرا؟ برای اینکه انسانی غیر ممکن ما نمیتونیم داشته باشیم، که همواره امکان با ذات انسان است، ولی در این حال ما میگیم چیه؟ عرضی عارض بر اوست، اما وجودش به عین وجود موضوع است. خلاصه آن که اگر محمولی عرضی شد، میخواد این محمول به عین وجود موضوعش موجود باشه یا به عین وجود موضوعش موجود نباشه بلکه یه وجود ثانی برای موضوع داشته باشه، میگیم چه؟ چنین محمولی عرضی و حلیه حلیه مرکب است. اما اگر محمول به لحاظ مفهومی غیر از موضوع باشه، یعنی حمل ذاتی نباشه، اما در عین حال دوئیت با موضوع نداشته باشه، با اون که مفهوم دوتاست، واقعش به هیچ وجه کثرتی نداره، نه اینکه یه چیز دومی است به عین وجود موضوعش موجوده، بلکه یه چیزی است که به عین وجودش خود همون چیزه. مثل چی؟ الانسان موجودان. آیا انسان به وجودش دو چیزه؟ به گونه ای که انسان عارض بر موضوع است؟ بله، تو تحلیل ذهن من آره، اما در واقع خیر. اینو میگیم حلیه بسیطه. چرا بسیطه؟ برای اینکه دوئیت فرض نداره، دوئیت فرض نداره. اینجا یه نکته ای را میخوایم اشاره بکنیم. ما نگفتیم محمول هرگاه عرضی بود یا حلیه بسیطه است یا حلیه مرکبه، فخر رازی میگه اگر محمول ذاتی هم باشه حلیه بسیطه است. چرا؟ برای اینکه اگر شما گفتی انسان حیوان است، حیوان جنسشه دیگه، یا انسان ناطق است، ناطق فصلشه، آیا موضوع غیر از محموله یا این محموله؟ محمول غیر از موضوع است یا این موضوع است؟ این موضوع است. پس چیه؟ ترکبی نداره. حالا که ترکب نداره پس بسیطه. پس اصطلاح بسیط در رأی غیر فخر رازی مفهوم موجودی است که بر موضوع حمل می شود. مفهوم محمول موجود است و بر موضوع حمل می شود. مثل چه؟ الانسان موجود، بگیم حلیه بسیطه است. اما از نظر فخر رازی حلیه بسیطه معنای عام می داره. محمول می تونه عین الموضوع باشه، مثل انسان انسان است، میتونه جنس الموضوع باشه، مثل انسان حیوان است، میتونه فصل الموضوع باشه، مثل انسان ناطق است، میتونه چی؟ مفهوم وجود باشه و برای انسان عام بشه، مثل انسان موجود است. همه اینها بسیطن. چرا؟ برای اینکه ترکب وجودی ندارند. پس اصطلاح حلیه بسیطه در نزد فخر رازی هم مقومات ذاتی را شامل میشه و هم مفهوم وجود را. اما در اصطلاح دیگر که عمومیت داره این اصطلاح، حلیه یا وسیطه اختصاص داره به اون محمول عرضی ای که مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع است، اما در عین حال خصوص مفهوم وجود است و عارض بر موضوع. ولذا حلیه وسیطه در اصطلاح اکثر منطقدانا غیر فخر رازی خصوص محمول عرضی وجوده، اما در اصطلاح فخر رازی معنای عام می‌داره، هم محمول وجود عرضی را شامله و هم تمام مقومات ذاتی را. این یک مسئله. پس محمول اگر عرضی شد، در این صورت نسبت محمول به موضوع یا بسیطه میشه حلیه بسیطه، یا مرکبه میشه حلیه مرکبه. خب ما در بحث قبلی به این نکات به گونه دیگر نه به گونه تقسیمی اشاره کردیم، گفتیم اجزاء قضیه به لحاظ منطقی سه چیزه، موضوع، ما موجبه ها رو داریم بحث میکنیم، موضوع یک، محمول دو، نسبت بین آن دو، سه. هر قضیه ای چه محمول ذاتی باشه چه محمول عرضی باشه، این به لحاظ نگاه منطقی. حتی در انسان حیوان است ما میگیم چی؟ موضوع داریم، محمول داریم، نسبت بینشون داریم. این نگاه نگاه منطقیه. اما گفتیم یه نگاه فلسفی داریم به لحاظ محکی قضیه. در محکی قضیه نه، گاهی ما موضوع داریم و محمول داریم، رابط نسبت بینشون را نداریم. مثل چی؟ عمل ذاتیات. انسان حیوان است، خب انسان موضوع، حیوان محمول، بینشون رابط نیست. چرا؟ برای اینکه محمول عین موضوع است. همینطور در حلیه بسیطه بین موضوع و محمول رابط نیست، پس محکی قضیه میتونه رابط نداشته باشه. قضیه به اعتبار رابطه در ذهن کفایت میکنه، اما رابطه به لحاظ محکی قضیه هیچ ضرورتی نداره. اما اگر حلیه حلیه مرکبه باشه قطعا محمول غیر از موضوع است و عارض بر موضوع است و بین اون دوتا رابط واقعا وجود داره. منتها یه مشکلی فقط این وسط است که اینا دیگه منطقدانا رویش تکیه نکردن، و اون این است که اگر مثلا ماهیت را موضوع قرار دادیم و محمول آن را امکان قرار دادیم، آیا بین این موضوع و این محمول رابط وجود داره یا رابط وجود نداره؟ علاز ظاهر بایدی بگن اینجا هم رابط نیست. رابط منطقی چرا؟ چون که موضوع محمول نسبت بینشون حتما بایدی باشه. اما به لحاظ محکی قضیه چی؟ محکی قضیه انسان است و امکان. آیا انسان و امکان دو چیزن؟ مفهومن دو چیزن. به لحاظ نفس الامریت که دوییت ندارن بینشون رابطی وجود داشته باشه. خب نکته دیگر در حملیه های موجبه هست. در حملیه های موجبه این سوال مطرح است که آیا موضوع محمول نسبت بینشون بایستی وجود داشته باشه یا نبایستی وجود داشته باشه. میگیم به لحاظ منطقی در هر قضیه ای چه حمل ذاتی باشه چه حمل عرضی باشه، موضوع بایستی موجود باشه یک، محمول بایستی تو ذهن موجود باشه دو، نسبت بین موضوع و محمول هم تو ذهن موجود باشه سه. پس الانسان و حیوانون سه چیز را داره، هم انسان را داره تو ذهن، هم حیوان را تو ذهن داره، هم نسبت بین انسان و حیوان را داره. اما به لحاظ محکمی گفتیم چی؟ رابط نداره. در علیه یا بسیط هم همینجوره، الانسان و موجودون در ذهن هم انسان رو داریم هم وجود رو داریم، هم نسبت بین انسان و وجود رو داریم که همون اصل در زبان فارسی باشه. خود در زبان عربی الانسان و موجودون یا الانسان و حیوانون ربط نیست، میگیم اونجا هم ربط هست. لفظ یه لفظ مستقلی به دلیل غنای زبانی عربی ندارد. به تعبیر شیخ اشراف این ساختار و شکل و هیئت جمله اسمیه کفایت میکنه از لفظ مستقلی برای اینکه رابطه بینشون را نشون بده. تا اینجا درسته. اما به لحاظ محکی، این مسئله مهمه، به لحاظ محکی آیا موضوع ویسی موجود باشه؟ اینجا یه قاعده ای داریم در فلسفه که این قاعده به گونه ای در منطق هم خودش رو نشون میده. و اون قاعده چیه؟ اینه: ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له. ثبوت شیء یعنی محمول، لشیء یعنی لموضوع، فرع ثبوت اون چیزی که محمول برای او ثابت شده است. مثبت له یعنی کی؟ یعنی موضوع. درسته؟ خب میگیم به لحاظ منطقی همینجوره، ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له، ثبوت به معنای همون اثبات یعنی ایجاب، حمل ایجابی برقرار کردن. بله، در هر حملی، چه حمل ذاتی اولی باشه، موضوع لازم داریم، محمول لازم داریم، نسبت و رابط بین موضوع و محمول رو هم لازم داریم. پس ثبوت شیئن میشه اثبات شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له، اینا داریم. اما به لحاظ محکی چطور؟ به لحاظ محکی لزومی نداره رابط باشه. اما سؤال، آیا به لحاظ محکی، نه به لحاظ حاکی، برای اینکه به لحاظ حاکی میشه اثبات شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له، هر ستا را لازم داره، اما به لحاظ حاکی چطور؟ به لحاظ محکی چطور؟ میگیم به لحاظ محکی لزومی نداره. چرا؟ برای اینکه ما قضایای ایجابی داریم که این قضایای ایجابی با اون که ایجابی هستن، موضوع در خارج، به لحاظ محکی دیگه، محکی چیه؟ خارج دیگه. توجه میکنی؟ وقتی میگیم الف به اف، یه موقع ذهن رو نگاه میکنیم، یه موقع میگیم محکی این مفاهیم ذهنی چه وضعیتی دارم؟ میگه که در اثبات شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له به ذهن تا حاکی باشه قابل قبوله، اما به لحاظ محکی چطور؟ که میشه ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له، آیا همواره لازمه؟ میگیم که چرا؟ برای اینکه من میتونم یه قضیه ایجابی داشته باشم مثالبه، اما در این حال موضوع موجود نباشه. مثل چی؟ میگیم اجتماع اون نقیزین محالون، اجتماع اون نقیزین محالون. خب معنای این چیه؟ معنایش این است که اگر به فارسی ترجمه بکنیم که خودش را قشنگ نشون میده، اینه: اجتماع نقیزین محال است. این اصل ایجابی آوردی. آیا اثبات شیئن لشیئن به اعتبار محکی، نه به اعتبار آکی، به اعتبار آکی اجتماع نقیزین مفهومش تو ذهن اجمالاً هست، محال مفهوم اجمالاً تو ذهن هست، بینشون اصل رو هم برقرار کرد، اما به لحاظ محکی چطور؟ با اجتماع نقیزینی نداری که تا اصل را بر او براستی، محمول را براستی به نحو ایجابی است روی اون برقرار کنی. اینجاست که خواجه میگه این دست از غذایایی که موضوعشون معدوم خارجی هستن در حکم غذایای سالبه هستن.
ظاهر موجبه دارن اما باطن سالبه دارن. بله، معناش چیه؟ معناش این است که این اجتماع نقیض اینی که در ذهن من مفهومش را داریم و موجوده، محکیش را نداریم و نیست. پس به لحاظ حاکی قضیه موجبه هست و داریم ایجاب میکنیم، اما به لحاظ محکی قضیه را داریم چیکار میکنیم؟ سلب میکنیم محمول را از موضوع، چون که سلب محمول از موضوع است. در منطق یه قاعده داریم و اون قاعده این است که قضیه سالبه میتونه به اعتبار نبود موضوع سالبه، به انتفای موضوع، به اعتبار نبودن موضوع صادق باشه. پس بنابراین نه موضوع داریم نه محمول داریم نه رابطه بینشون داریم. اما بحث به ظاهر چی؟ تو ذهن هم موضوع داریم هم محمول داریم هم رابطه ایجابی. اما در خصوص اون جاهایی که وجود را به نحوه امتنائی بر موضوع حمل میکنیم، میگیم معال است که موجود باشد، و این به نظر مولا خواجه نصیرالدین طوسی در اشارات چیه؟ این است که در حکم سالبه هست. حالا اینجا یه نکته بسیار دقیقی مطرح میشه و اون نکته دقیق این است که سالبه به انتفاع موضوع، البته بحثش دامنه داره، انشاءالله یکی دو جلسه آینده هم بخشی از وقت رو با ایسی برای این بذاریم، و اون این است که سالبه به انتفاع موضوع جائز است. وقتی شما میگی حالا هر قضیه سالبه ای، چه به اصطلاح حمل شما ذاتی باشه و چه حمل شما حمل عرضی باشه، چه حلیه حلیه بسیطه باشه چه حلیه حلیه مرکبه باشه، میتونی قضیه سالبه ای درست کنی و این قضیه صادق باشه، در این حال موضوع موجود نباشد، موضوع در این حال تقرر ماهوی نداشته باشه، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه سالبه من حیث و سلب، نکته اینه، سالبه من حیث و سلب احتیاج به وجود موضوع نداره. چرا؟ به جهتی که موضوع نیست و محمول ضرورتا بر موضوع حمل بشه، توجه میکنه. اما در این حال قضیه چه موجبه باشه چه سالبه باشه، به لحاظ حاکی یک ثبوتی لازم داره موضوع. حتی اگر گفتیم انسان سنگ نیست، ویسی انسان تو زن باشه تا بگیم سنگ از او سلب می شود. دایناسوری که وجود خارجی فعلا نداره، دایناسور سنگ نیست، میگیم این قضیه صادقه و صدقش به این است که دایناسور تو ذهن ما موجود باشه، ولی اینکه دایناسور تو خارج موجود نباشه. از این جهت ابن سینا گفت که سالبه من حیث و سلب جائز است در خارج وجود نداشته باشه موضوعش، اما امکان نداره در ذهن وجود نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه چه ایجاب کنیم چه سلب بکنیم، داریم یک کار در ذهن، در ذهنمون یک کاری رو برقرار میکنیم و اون قضیه ساختنه. قضیه بدون موضوع محمول و نسبت بینشون ساخته نمیشه. پس در ذهن همواره این سه چیز رو لازم داریم، اما به لحاظ محکی قضیه اگه سالبه بود لازم نیست موضوع آن موجود باشه. نمیگیم موضوعش نباید موجود باشه، میگیم لازم نیست موجود باشه. یه جا نیست یه جای دیگر هم هست. شما مثلا اگر گفتی زید قائم نیست، میتونه اساسا زیدی نداشته باشی تا قیام را داشته باشه؟ میتونه چی زید داشته باشی قیام نداشته باشه؟ مثلا میگیم زید عالم نیست، زید خارجی رو داریم، اما اون زید خارجی موجود علم را نداره، زید عالم نیست. اما میشه سالبه باشه اصلا موضوع وجود نداشته باشه. مثل چی؟ مثل پدر حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام عالم نیست. میگیم این قضیه صادقه. چرا؟ برای اینکه سالب به انتفاع موضوعه و قضیه میتونه به انتفاع موضوع صادق باشه. اما اگر اینجوری بگیم، بگیم پدر حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام جاهل است، میگیم این قضیه غلطه. چرا؟ برای اینکه این جاهل است قضیه ایجابیه، ثبوت شیء لشیء فر ثبوت مثبت الله، در حالی که مثبت الله که موضوع باشه پدر حضرت عیسی، این وجود خارجی نداره تا جهل را به اون نسبت بدیم. یه موقع میگیم عالم نیست، چیزی را نسبت نداریم، سلب نسبت است، اشکالی نداره، میشه موضوع وجود نداشته باشه در عین حال این نسبت از او سلب بشه. اما اگر نسبت ایجابی شد قضیه در این صورت صادق نمیشه. خب مباحث دیگری باز در بحث سلب هست که انشاءالله برای جلسات آتی توضیح مفصل آن را خدمتتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.